ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. دیلما روسف برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری برزیل انتخاب شد. احزاب هوادار غرب در اوکراین پیشتاز انتخابات پارلمانی هستند. انتخابات پارلمانی تونس با مشارکت بالا برگزار شد. درود شنوندگان ارجمند، با پایان شمارش آرای انتخابات روز یک شنبه در برزیل، دیلما روسف برای دومین بار پیاپی به عنوان رئیس جمهوری آن کشور برگزیده شد. بنابر اعلام کمیسیون انتخابات برزیل، دیلما روسف حدود 51.5% آرا و رقیبش آیسیو نیوس 48.5% آرا را به خود اختصاص دادند. برزیل با 203 میلیون جمعیت پنجمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رود. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از اینکه مردم در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه به احزاب هفتادار غرب رأی دادند قدردانی کرد. بنابر نتایج اولیه، جناح سیاسی تحت رهبری پروشنکو در این انتخابات بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورده و پس از آن با فاصله نزدیک جبهه مردمی به رهبری نخست وزیر آرسن یاتسنیوک قرار دارد. قرار است گفتگوهای طرفین در مورد ائتلاف امروز آغاز شود. انتخابات پارلمانی تونس روز یک شنبه با حضور احزاب اسلامگرا و سکولار برگزار شد. رئیس کمیسیون انتخابات گفته است به نظر می رسد میزان مشارکت حدود 70% باشد. پیش بینی می شود حزب اسلامگرای میانه روی النهضه که در پارلمان جاری اکثریت دارد و حزب سکولار صدای تونس بیشترین آرا را به دست آورند. اما گونه که پیشتر در خبر را شنیدید، دیلما روسف رئیس جمهوری چپگرای برزیل در دور دوم انتخابات با اختلاف اندکی در رأی از رقیبش ایسو نوس پیشی گرفت و بار دیگر رهبری یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را در دست گرفت. به گزارش رویترز، دیلما روسف با بیش از 51% آرا بر رقیبش که بیش از 48% رأی را به دست آورد پیروز شد. بهروز کارونی.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری برزیل در شرایطی اعلام شد که آخرین پیشبینی ها حاکی از آن بود که دیلما روسف 53% و آسیونوس 47% آرا را به دست خواهند آورد. به نوشته خبرگزاری رویترز، آرا میان دو رقیب بین مناطق غنی‌تر و فقیرتر این بزرگترین کشور آمریکای لاتین تقسیم شد. خانم روسف آرای ساکنان حاشیه آمازون و مناطق شمال شرقی را کسب کرد، در حالی که آقای نوس رأی مناطق ثروتمندتر از جمله در جنوب یا جنوب شرقی برزیل را به دست آورد. دیلما روسف در سخنرانی‌های خود وعده داده بود که رئیس جمهوری بهتری برای مردم برزیل در مقایسه با سال‌های گذشته باشد. حزب کارگران برزیل که دیلما روسف نامزد آن بوده است، در 12 سال گذشته اداره این کشور را در اختیار داشته است. پیش از خانم روسف، لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل بود. لولا در مبارزات انتخاباتی سال 2010 و همچنین سال جاری از خانم روسف حمایت کرده بود. به گزارش رویترز، سیاست‌های اقتصادی 12 سال گذشته در برزیل توسط لولا دا سیلوا و دیلما روسف موجب شد که از تعداد فقرای برزیل 40 میلیون تن کاسته شود. همچنین نرخ بیکاری در این کشور کاهش چشمگیری یافت. با این همه، در دوره نخست ریاست جمهوری خانم روسف، رشد اقتصادی سالیانه برزیل کاهش یافت و به کمتر از 2% رسید. در همین ارتباط، آسیونوس، رقیب رئیس جمهوری چپگرای برزیل، در جریان مبارزات انتخاباتی آن کشور در مورد احتمال نجات اقتصاد برزیل از رکود در صورت پیروزی مجدد دیلما روسف ابراز تردید کرده بود. با این همه، او پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری برزیل به خانم روسف تبریک گفت و بر لزوم اتحاد در این کشور تاکید کرد.
از تاریخ 4 آبان ماه، طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ادامه خبرها. شماره بستری شدگان ناشی از مسمومیت در زاهدان به 235 تن رسید. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دکتر محمود رضا میری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان امروز گفت تا ساعت 2 بامداد امروز 235 نفر بر اثر مسمومیت بستری شدند که 150 نفر از آنان مرخص شدند. دیروز اعلام شده بود که 55 دانش آموز به دلیل تنفس گاز سمی در زاهدان مسموم شدند. نامه حسن روحانی که چهارشنبه هفته گذشته برای معرفی وزیر پیشنهادی علوم به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، روز گذشته اعلام وصول شد و قرار است جلسه رأی اعتماد به محمود نیلی احمدآبادی روز چهارشنبه پس فردا برگزار شود. نوشین سید حسینی.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که جلسه رأی اعتماد به محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم روز چهارشنبه هفتم آبان ماه برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، هنگام قرائت نامه معرفی وزیر پیشنهادی علوم در جلسه علنی مجلس، برخی از نمایندگان منتقد دولت مخالفت خود را اعلام کردند. محمود نیلی احمدآبادی که زاده اصفهان و 58 سال دارد، پیش از این سمت‌هایی چون سرپرست دانشگاه تهران، معاون فنی و پژوهشی نیروی هوایی سپاه پاسداران و مدیر بخش مهندسی جهاد دانشگاهی دانشگاه شیراز را عهده‌دار بوده است. محمود نیلی احمدآبادی سومین وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی به مجلس نهم به شمار می‌آید. پس از اینکه جعفر میلی منفرد نخستین گزینه آقای روحانی با رأی منفی مجلسیان مواجه شد، رضا فرجی دانا دومین گزینه پیشنهادی رئیس دولت برای وزارت علوم توانست نظر مثبت نمایندگان مجلس را جلب کند. گرچه وزارت آقای فرجی دانا بیش از حدود 9 ماه نتوانست دوام بیاورد و به دلیل آنچه که برخی انتقاد به انتصابات او و همچنین موضوع بورسیه ها می دانند، از سوی مجلس استیضاح و از کار برکنار شد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس در روز یکشنبه به نقل از ایرج عبدی دبیر فراکسیون رهروان ولایت در مجلس، وزیر پیشنهادی علوم گفته است که نیروهایی که موضع‌گیری شفافی در قبال فتنه ندارند به کار نخواهد گرفت. نمایندگان اصولگرای مجلس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه نام می‌برند. حالا باید دید که محمود نیلی احمدآبادی سرپرست پیشین دانشگاه تهران که توسط رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم به این سمت منصوب شده بود، چگونه خواهد توانست از نمایندگانی رأی اعتماد بگیرد که برخی از آنها پیشاپیش با او به مخالفت برخاستند.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همچنان در ایران وکیل مدافع محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق، می‌گوید که او در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی به 170 یا 180 نفر از نمایندگان اصولگرا پول داده است. حسین قویمی در گفتگو با یک روزنامه‌نگار می‌پرسد که چرا وکیل محمد رضا رحیمی موضوع پرداخت پول به نمایندگان اصولگرا را علنی کرده است. مهدی مهدوی آزاد.
پیشتر آقای رحیمی تهدید کرده بود در نامه‌ای به آیت الله آملی که اگر پرونده ادامه پیدا بکنه ناگفته‌های بسیاری رو خواهد گفت. به نظر میرسه شکستن سکوت وکیل آقای رحیمی نشانه است از عملی کردن تلویحی این تهدید و این به یک معنای بزرگه. معنی این گام این هست که آقای رحیمی و حلقه حامی و اطرافیان ایشون، مشخصا آقای احمدی نژاد و غیره، به این نتیجه رسیدند که آقای رحیمی تقریبا لای گازنبر رو قدرت گیر کرده، به مراحل آخر رسیده، به یک مهره سوخته تبدیل شده. به نظر میرسه این تقلاهای آخر آقای رحیمی است برای جلوگیری از این که پرونده‌اش به مرحله اجرایی حکم برسه.
محمد رضا نادری به خبرگزاری ایلنا گفته که پرونده موکلش محمد رضا رحیمی در آغاز با بیش از 50 مورد اتهامی روبرو بوده، اما اتهامات ریزش کرده و به یک مورد رسیده. به نظر شما چرا و چطور 49 پرونده ریزش کرده در طول این مدت؟
بخشی از ریزش اتهامات البته به دلایل حقوقی و قضایی میتونه باشه و به دلایل شکلی در فرایند دادرسی که موضوع بحث ما نیست، اما بخش اصلی اتهامات آقای رحیمی که ظاهرا از پرونده حذف شده بنابر شواهد و اخبار منتشر شده، مربوط به اون حیطه از قدرته که ظاهرا دستگاه قضایی مایل به ورود به اون نیست. حیطه از قدرت که آقای رحیمی به اصولگرایان پولهای بسیاری داده، حیطه از قدرت که در واقع ثابت میکنه پولهایی که آقای رحیمی داده در انتخابات مجلس هفتم، در انتخابات مجلس هشتم و در انتخابات پرمناقشه سال 88 ریاست جمهوری و همچنین انتخابات سال 84 نقش جدی بازی کرده، مهندسی جدی انتخابات توسط پولهای مردم به نفع جناح اقتدارگرا و جناح نظامی امنیتی انجام شده و همچنین اتهاماتی که پای بسیاری از سران ارشد نظامی امنیتی و روحانی کشور رو و مشخصا چهره‌های شاخص در بیت آیت الله خامنه ای رو به میون میکشه. به گمان من دستگاه قضایی نه تنها مایل نیست که حق و جرأت و امکان ورود به این حوزه ها رو نداره. طبیعی است که این پرونده ها از فرایند بررسی حذف بشن. علت ممانعت دستگاه قضایی از ورود وزارت اطلاعات که وابسته به دولت هست به این پرونده همین هست که مایل نیستن ابعاد این پرونده افشا بشه و احیانا مردم متوجه بشن که چه زد و بندهایی پشت پرده بوده.
آقای مهدوی آزاد، وکیل آقای رحیمی محمد رضا نادری گفته که درباره رفتن پرونده موکلش به دیوان عالی کشور هنوز خبری به او اعلام نشده و ایشون گفته که به صورت رسمی هم اعتراض کردیم و طبق معمول روال قوه قضایی پرونده پس از تجدید نظر به دیوان عالی ارسال میشه، ولی مراحل اون به گفته ایشون به دلایل نامعلوم به تأخیر افتاده. ارزیابی شما از این تأخیرها و ابهامات چی هست و به گمان شما این مسائل از کجا ناشی میشه؟
ببینید، از پرونده های ریزی که در مورد دولت تشکیل شده از قبیل پرونده آقای مشایی، پرونده های آقای بقایی و غیره که بگذاریم، دو پرونده اساسی در مورد اطرافیان آقای احمدی نژاد مطرحه که ابعادش ظاهرا تکان دهنده است. یکی پرونده آقای محمد رضا رحیمی که سرشار از مفاسد اقتصادی است و ایشون بالاترین جایگاهو در دولت داشته بعد از رئیس جمهور، و دومی پرونده قاضی مرتضوی، آقای سعید مرتضوی. به نظر میرسه که هم در مورد آقای رحیمی و هم در مورد آقای مرتضوی هم به شدت تلاش میشه ابعاد پرونده در سکوت بمونه، کسی متوجه نشه چه اتهاماتی هست، چه اسنادی در واقع وجود داره. هیچ گونه اطلاع رسانی از طرف دستگاه‌های مسئول، مثلا قوه قضاییه و جناح اصولگرا، صورت نمیگیره و در درجه دوم تلاش میشه که این پرونده با اطاله دادرسی هم از حساسیت‌های افکار عمومی در مورد اون کاسته بشه و هم این که به این امید در واقع بنشینند طرفداران آقای احمدی نژاد که شاید تحولات سیاسی آینده زمینه رو فراهم کنه که این پرونده ها اصلا به فراموشی سپرده بشن و مثلا کسی مثل آقای مرتضوی رو بتونند نجات بدن. این طیف از در واقع تعلل ها بیشتر با اهداف سیاسی صورت میگیره، برای تحریک نکردن هواداران آقای احمدی نژاد و جناح تندرو که بهره مند بوده از این رانت های مالی و همچنین برای اینکه فرصتی رو به دست بیارن تا پرونده رو به حاشیه ببرند.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و آخرین خبر این که آیت الله احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، می‌گوید جانشین آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، رئیس سابق آن مجلس، در اسفند ماه تعیین خواهد شد. آیت الله احمد خاتمی روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه عرب زبان العالم همچنین از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی برای ریاست آن مجلس اطلاع داد و گفت بر اساس شنیده‌هایش هاشمی رفسنجانی تمایلی به نامزدی برای ریاست خبرگان ندارد. همزمان غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفته است احتمال اینکه هاشمی شاهرودی ریاست مجلس خبرگان را بر عهده بگیرد زیاد است. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.